اینقدر فعالیت کرده باشن و پول خرج کرده باشن. و در کنار کار دشمنان، دوستانش، عاشقانش، محبانش، از ترس جان نتوانسته باشن که کمالات او رو، فضائل او رو بیان کنن. دشمن هزینه میکرد این چراغ رو خاموش کنه، دوستان تقیه میکردن از ترس جان حرفی دربارش نزنن. با این حال شخصیت او، نور او، روشنایی او، فروغ او تمام عالم رو گرفت. شرق و غرب او رو میشناسن. شناخت او اختصاص به شیعیان او نداره. هر کجای دنیا اسم او میدرخشه. نهج البلاغه او مورد توجه، غیر شیعه ها از مسیحی و اهل سنت و دیگران در شخصیت او و کمالات او کتاب‌های بسیار مهمی نوشتن. حیف که شما حوصله مطالعه کردن ندارین. 9 جلد کتاب در مملکت مصر یه نویسنده‌ای داره به نام عبدالفتاح مقصود، اهل سنت. به نام الامام علی که فارسی رو جلدش میشه پیشوا، رهبر علی. 9 جلد فارسی هم شد. یه مسیحی لبنانی که هنوزم زنده است، بالای 90 سالشه، یه کتابی داره در 5 جلد تقریبا 2000 صفحه. و همون وقتی که این کتاب منتشر شد خریدم، 40 سال قبل، که نویسنده جوان بود. به نام صوت العدالت الانسانیه، کتابای دیگر هم نوشته شده. یک کتابی در انگلستان نوشته شده، من ندیدم، ولی لندن منبر می رفتم اونجا به هم گفتم. یه استاد دانشگاه انگلیس 500 صفحه کتاب نوشته، نه از آیات قرآن کمک گرفته نه از روایات. یکی از دوستانم باهاش ملاقات کرده بود، گفته بود من این کتابو تمام مطالبشو از صفحات کتاب وجود خود امیرالمؤمنین گرفتم. و در این کتابم ثابت کرده، البته اعتقاد ما بعد پیغمبره، که علی در همه چی برترین انسان. خب این دورنمایی از شخصیت امیرالمؤمنین، شخصیتی که دشمن حداقل 700 سال هزینه کرد نامش از بین بره، کسی یادش نکنه، حرفشو نزنه، و عاشقانش از ترس جان لب فرو بسته بودن. یعنی دو نفر، دو طرف، دو گروه، یه گروه ساکت بود، یه گروه هجوم میکرد، ولی به این نور لطمه نخورد، درخششش کم نشود، فروغش خاموش نشد. یکی از شعرای عرب میگه هیهات ان یأتی الزمان بمثله. دیگه گمان نکنید که روزگار مانند علی رو بیاره، تصور نکنید، یه مسئله بسیار بعیدیه. ان الزمان لمثله لعقیم، مادر روزگار دیگه به فرزندی به نام علی حامله نخواهد شد، عقیم شده، نازا شده. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. امروز به یه ویژگی حضرت اشاره میکنم که در دو طرف زندگیش بود، که برای احدی هم پیش نیمده. طرف اول زندگیش مال روز ورودش به دنیاست، طرف دوم زندگیش مال روز خروجش از دنیاست. در چه مکانی وارد شد به دنیا، از چه مکانی از دنیا بیرون رفت. اما ورود او به دنیا در کعبه بود، که این برای کسی اتفاق نیفتاد. البته کتابای دیگران بازی در آوردن، یه 4 اسم و علم کردن که اونی که در کعبه به دنیا اومده بوده این بوده، نه علی ابن ابی طالب. ولی حالا اگه کسی وسط روز بیفته وسط بگه خورشید نیست، ما همه میگن دیوونه است، بیعقله. این مسئله ولادت در کعبه، در کعبه‌ای که خود کعبه ظرفش مسجد الحرامه و ظرف مسجد الحرام حرمه، حرم مکه. من دقت کردید وقتی از هر طرفی میخوان وارد مکه بشن، از شرق، از غرب، از شمال، از جنوب مکه، یه فاصله طولانی مونده به شهر، سنگی کنار جاده است در چهار طرف، من دیدم که روش نوشته حدود الحرم، یعنی اینجا مرز حرمه، یعنی از اینجا به بعد حرم خداست. حرم خدا کعبه تنها نیست، مسجد الحرام هم نیست. یه مرزبندی زمان خلقت کره زمین، خود پروردگار قرار داده که حرم در داخل این مرزبندی. آثاری و احکامی هم برای حرم در کتاب‌های فقهی نوشتن. فرض بکنید 20 کیلومتر مونده به مسجد الحرام، یه نقطه شروع حرم، یه درختی پیش از مرز حرم سبز شده، یعنی اینجا اول حرمه، یه درخت بغل این خط حرم سبز شده، تو حرم نی، درخت تنومندیه، مثلا یه سانت با زمین حرم فاصله داره. ولی وقتی آفتاب میتابه، سایه شاخه های این درخت میفته تو زمین حرم، بلو یه شاخش، یه نصف شاخش. اگر 500 تا کبوتر رو این درخت باشه و محرم عمدن و عالمن دست کن بده یا صدا بزنه کبوترا بترسن بلندشن، کفاره هر کدومش یه گوسفنده. این احترام حرم. اون وقت خود مسجد الحرام در حرمی، کعبه در مسجد الحرامه، امیر المؤمنین در کعبه به دنیا اومد، کعبه در مسجد الحرام و مسجد الحرام در حرم. یه مطلب قطعیه، قطعی بودن اصلش که قطعیه، ولی حسودا کسی دیگر رو علم میکنن، همون حسودام قبول دارن که این دیوار شکافته شده، زن حامله رفته توش، بچهش به دنیا اومده. اینو خود دشمن، خود ناسبی ها، خود غیرشی ها قبول دارن، یعنی اصلش براشون مسلمه، ولی به خاطر مخالفت با امیرالمومنین یکی دیگر رو علم کرد. اما این مادر حامله که اومده بود طواف بکنه برابر با طواف جدش ابراهیم، خب همونجا به شدت درد زاییدن گرفت، خودش بدون اینکه به کسی بگه متوسل به پروردگار شد. ای صاحب خانه، ای رب بیت، خب من زنم الان تو مسجد الحرام پر نامحرمه، خدایا این حملی که در رحم دارم معلومه که عزیز توست، مورد محبت توست، به من کمک کن. دیوار شکافته شد بدون اینکه کعبه خراب بشه به اندازه‌ای که یه آدم بره توش. مادر وارد شد، دیوار به هم اومد، دیگه خودتون باید پذیرایی خدا رو از این مادر بدونید که 3 روز این مادر بعد اینکه بچه به دنیا اومد تو کعبه بود. توضیح لازم نی بدم، فقط همه نیازهای یه انسان رو شما در نظر بگیرید و کمک خدا رو به او. ولی تنها رنج مادر و ناراحتی مادر و غصه مادر اینه که این بچه پلکای چشمش به هم چسبیده، وانه میکنه. به نظر مادر اومد این بچه همه چیش سالمه اما کور به دنیا اومد. شبانه روزم تو مسجد الحرام رفت آمد درم وانه میشه، کلیدای اصلی هم به قفلا نمیخوره. کلیدایی که هم میشه قفلا رو وا میکرد حالا به قفلا نمیخورد. روز سوم بازم همونجای دیوار شکافته شد. پیغمبرم اومده بود مسجد الحرام، اون وقت 30 سالش بود، 10 سال مونده بود به بعثت. فاطمه بنت اسد با بچهش اومد بیرون، ابو طالب بود، پیغمبر بود، سران قریش بودن. مادر ناراحت، حالا شوهرش ابو طالب که می دیدیم بچه چشمش بسته، رو عظمت پیغمبر مادر به پیغمبر شکایت کرد، گله کرد، رنجشو نشون داد که بچه من 100% سالمه، فقط کور به دنیا اومد. فرمود بدش به من. همین که روی دست پیغمبر قرار گرفت چشمشو باز کرد. یعنی من باید اولین قیافه‌ای که در این عالم زیارت بکنم منبع همه کمالات. پیغمبر لبخند زدن، یعنی مادر چشمش هیچیش نی، 100% سالمه، همون میخواد به مردم عالم درس بده. اگه میخواین چشم باز بکنید به روی پیغمبر، به شخصیت پیغمبر، به فرهنگ پیغمبر، به قرآن پیغمبر، به اخلاق پیغمبر چشم وا کن. اینقدر چشم چرون نباشید. که اروپایی چجوری خونه می سازن، اروپایی چجوری لباس می پوشن، زنای اروپا چجوری لباس می پوشن، دخترای اروپا چجوری کفش می پوشن، چجوری را می رن. این چشم چرانی عاقبتی نداره. این چشم چرانی نه اینکه شما رو به جایی نمیرسونه، تخریبتونم میکنه، بعدم باعث دردسرتون میشه، عذابتون میده. چشم به یه طرف بدوزید، اون جایی که تمام کمالات ظهور داره، اونجا فقط، بقیهش دیگه مایه کوری چشم و مایه کوردلیه. اگه آدم بخواد آخرت چشمش باز باشه، باید نگاه علی رو داشته باشه. یعنی ما بیم چشممون رو شعبه چشم امیرالمؤمنین قرار بدیم. نزدیک شهادتش هم یه چند لحظه خوابش برد، چشمشو باز کرد، فرمود حسن جان من رفتنیم، چون همین الان جدت پیغمبر رو خواب دیدم، گله کردم از مردم. به من فرمود علی جان چیزی نمونده که بیای پیش من. روز اول چشمشو وا کرد به چهره پیغمبر، روز آخرم که میخواست بره با زیارت پیغمبر رفت. یه نگاه فقط، عوض هم نکرد نگاهش. این مال روز اولش که دروازه ورودش به کره زمین به جای خونه، درمونگا، بیمارستان، خیابون، کعبه بود. و اما روزی هم که بنا بود از دنیا بره بیرون، از مسجد رفت به طرف آخرت، اونم از تو محراب مسجد، اونم در حال نماز در مسجد، اونم از مسجدی که از چهار مسجد اصلی خداست، مسجد الحرام، مسجد کوفه، بیت المقدس، که شما اگه دو روز تو کوفه بیشتر نباشین بهتون اجازه دادن نمازتون رو تموم بخونین، چون مسجد کوفه جایگاه خاصی داره در پیشگاه پروردگار مهربان عالم. محل خروجش هم از این مسجد میسر نگردد به کس این سعادت، به کعبه ولادت، به مسجد شهادت. این امتیاز مال امیرالمؤمنین. البته امتیازات دیگه هم داره که عرض کردم، نه در کتاب می گنجه، نه در قلم، نه در زبان. یه روز پیغمبر بهش فرمود، فرمود علی جان سه نعمت خدا داده به تو که به احدی از جهانیان حتی به من هم عنایت نکرد. با اینکه پیغمبر مقامش بالاتر امیرالمؤمنین، اما پیغمبر فرمود این سه نعمتی که به تو داده جا نداشته به من بده، اما زمینه عطای به تو در تو بوده. یه همسری مثل فاطمه به تو داده، به هیچکی از جهانیان چنین زنی عطا نکرد. دو تا بچه مثل حسن و حسین به تو داده، به احدی از جهانیان عطا نکرد. پدرزنی هم مثل من به تو داد که به منم عطا نکرد. خب ورود به مسجد، خروج از مسجد، شب جمعه است. محبت کنید من یه چند کلمه هم از قرآن و از یکی دو روایت درباره مسجد براتون بگم. حالا که حرف مسجد اومد، اونم در کنار شخصیت امیرالمؤمنین. از مکانهایی که قرآن اسم برده مسجده. مردم خیال نکنن قرآن فقط از مسجد الحرام اسم برده، نه، ما بعضی از آیاتو در قرآن داریم که خداوند متعال در اون آیات نگاهش به تمام مساجد، یکیش این آیه است. البته در یه معنا از معانی این آیه، ان المساجد لله، وقتی مسجد ساخته میشه از ملکیت سازندگان در میاد، مسجد میشه ویژه من. همینی که ما تو زبون فارسی میگیم خانه خدا. این چهار دیواری ویژه منه، احکامی هم داره. اگه کسی بی خودی به دیوار یه مسجد میخ بکوبه، کار حرام کرد. اگر به دیوار آجر مسجد خراش بزنه، کار حرام کرد. اگه دید مسجد نجس شده، کسی آب بکشه، واجب سریع معطل نکنه آب بکشه. این آیه که تمام مساجدو میگه و پیغمبر می‌فرماید از شاکیان قیامت مسجد محله، چون قیامت همه چی زنده است. ان الاخرت لهی الحیوان، ما در قیامت جنس مرده نداریم، همه چی زنده است. جای مساجد، حالا این دیوارا ممکنه قیامت نباشه که نیست، پنجره ها نباشه که نیست، اما این قطع زمین که الان مسجده، تا قیامت هم مسجده. پیغمبر می فرماید مسجدی که اهل محل رفت آمد درش نداشته باشن، نیانو برن، خلوت بذارنش، داره خراب میشه، کمک به آبادیش نکنن. قیامت شکایت میکنه و خدا شکایتشو قبول میکنه. تو همین محل حصارک خیلی ها هستن، مرد و زن، که قیامت مورد شکایت مسجد هم. یه شهری منو دعوت کردن منبر، یه مسجد خیلی خوبی بود، خیلی و با معنویت، اما گوشش قناص بود. جریان مال سال 50 است، من 43 سال پیش. من منبر که اومدم پایین یه مدیری اون مسجد داشت از اولیای خدا بود، خدا رحمتش کنه، خیلی انسان والایی بود. بهش گفتم که شما که همه خرج کردیم قناسی چیه تو مسجد؟ گفت پشت این مسجد یه خونه است 2000 متر، اگه 8 مترشو به ما میداد این قناسی پیدا نمیشد. 8 متر. گفت زمینم پشت این مسجد متری 2 تومن، 2000 تومن. گفت ما این 8 متر رو حاضر شدیم متری 20000 تومن بخریم. یه زن و شوهر بودن، صاحب ملک 90 سالش بود. گفت من خوشم نمیاد زمین به مسجد بدم، دیوار به دیوار مسجد بود و دشمن مسجد. حالا من نمیدونم در و دیوار این مسجد چی کارش کرده بود، زمین چه تیرس شعبهی بهش زده بود. گفت نداد، بعدم مرد. ما هم که دیگه مسجد رو ساخته بودیم، بعدم وارثای بیدینش اومدن تیکه پاره کردن، فروختن و خوردن و گناه کردن. خب این بدبخت رو که قیامت مسجد ازش شکایت بکنه، خدا هم بنا داره شکایت مساجد رو قبول کنه، چیکار میکنه؟ بیچاره بدبخت 8 متر زمین تو 2000 متر زمین چه ضرری برای تو داشت؟ 10 برابرم میخریدن که 2000 تومن و 20000 تومن میخرید. هر کسی واقعا لایق این حرفانی، این نمای امر و مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. پول کسانی در تعمیر مسجد میاد که آمن بالله والیوم الاخر، که دلشون وابسته به پروردگار و قیامته. خیلی آیه فوق العاده ای، خیلی آیه عجیب. انما یأمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. ای به تناسب ولادت امیرالمومنین در مسجد، شهادت در مسجد، برنامه رفت به طرف قرآن و نظر خدا راجعه به مساجد. یا دعای و اما دو روایت رسول خدا در هجرتشون از مکه به مدینه، اولین جایی که نزدیک مدینه پیاده شدن ده قبا بود. میشد بیان مدینه ولی فرمودن من تو این ده میمونم تا علی با خانوادم از مکه به من ملحق بشه، من بی علی وارد مدینه نمیشم، یعنی بی علی وارد زندگی نشد. اینا همش درس گوتره، این ور اون ور نرین. تو کس میخواین وارد بشین، تو ازدواج، تو رفاقت، تو کار، تو پول، با علی وارد بشین که جهنمی نشین، مسئولیت داشته باشین. گو من بدون علی تو این شب نمی. چقدر حضرت تو قبا موند؟ سه شبانه روز. تو اون سه شبانه روز پیغمبر اکرم صبر نکردن در این ده، به مردم ده گفتن بیان به من کمک بدین، من نمازامو میخوام تو مسجد بخونم. همون روز اولی که وارد ده شدن یه زمینی رو دادن، خود پیغمبر عملگی میکرد برای ساختن مسجد قبا. عملگی میدونید یعنی چی دیگه؟ یعنی میرفت خاک میآورد، گل میآورد، آب میآورد، سنگ میآورد، یه دیوار ساخت، نمازاشو اونجا خون، اونجا رم وقف مسجد کرد. که حالا شما مدینه میرین هر یه رکعت نماز در مسجد قبا ثواب 10,000 رکعت بود، چون بنای اون مسجد، عملی اون مسجد، معمار اون مسجد پیغمبر بود. این عظمت جایگاه مسجده، یعنی توی ده و نزاش ده بی مسجد بمونه. به محض اینکه امیرالمومنین رسید، کاروان وارد مدینه شد، خادم وارد یه جا میشه میگه بذار خورجین رو خالی کنم، بخچه رو بذارم، یه لباس عوض کنم، یه حمومی برم، تا رسید مدینه گفت زمین بدین مسجد میخوام. که این 1200 متر بود روز اول، بهش دادن این مسجد و ساخت که دیدید خیلیات. تو روایاتمون داره امام صادق میفرماد اگر کسی به اندازه لانه یه دونه مرغ مسجد درست کنه، خدا قیامت کاخی برای ابد و زندگیش در بهشت به او میده، به تلافی اون مسجدی که اندازه یه لونه مرغه. البته مسجد که اندازه لونه مرغ نمیسازن. امام صادق حداقل کمک رو فرموده که به اندازه یه سیمان، یه گچ، 20 آجر، 10 آجر که به اندازه یه لونه مرغ دراد این مساله، خدا در قیامت کاخ بهتون میده. البته میدونید این محل بسیار پر جمعیت شده، مسجد دیگه نیاز مردم رو جواب نمیده، خصوصا محرم و صفر، ماه رمضان، عید فطر، شبای احیا، کهنه شده مسجد، کوچیکه. خداوند محبت کرد به شماها، به دوست بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای حسینی، زمینای خوبی رو این طرف و پشت محراب خریدن که با نقشه‌ای که دارن میگیرن اینجا چند برابر میشه. من به ایشون عرض کردم کارایی که میخواین انجام بدین اینو برای من بنویسید، من به این مردم بزرگوار با محبت خبر بدم. 12 تا کار میخواد بشه. یکی مسجد خیلی بزرگ برای اقامه نماز،